أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این تعبیرات بلندی که درباره متن شده است، مهم آن است که صاحب این کتاب داعیه رسالت یا نبوت و مانند اون دارد، زیرا تعبیری که در این متن آمده است آن است که فما الغی الا ما یلغا الی ولا انزلو فی هذا المستور الا ما ينزلو علی. این تعبیر مشابه همون تعبیرات قرآن کریم است که من نمیگویم مگر چیزی را که بر من القا شده است، یا حرفی که سایر انبیاء علیهم السلام دارن که ما امین وحییم، هر چی که به شما میگوییم از مبدأ متعال دریافت کردیم. برای اینکه این عبارت ها مهم اون معنا نباشد، گرچه صاحب دل میداند که منظور چیست، ولی کسانی که اصحاب قلوب نیستند مبادا توهم داعی رسالت یا نبوت کنند. گذشته از اینکه در بحث های قلب به صراحت بیان شد به اینکه نبوت و رسالت موهبت الهی است و با وجود مبارک ختمی مرتبه صلی الله علیه و سلم برای همیشه و ابد رسالت و نبوت منقطع شده است، ولی برای اینکه یک همچه توهمی در ذهن کسی رسوخ نکند، ماتن تصریح کردن که ولستو به نبی ولا رسول لکنی وارسون ول آخرتی حارس. من وارس نبی و رسولم و برای آخرتم به حرص و کشت می پردازم، که قرآن کریم عده‌ای را طالب حرص دنیا می داند و عده‌ای را هم طالب حرص آخرت. من کان یرید حرص دنیا نؤته منها و من کان یرید حرص الاخرت نزل له فیها و همسر. پس فرمود و لستو به نبی ولا رسول، برای اینکه کسی از این به بعد داعیه نبوت یا رسالت داشته باشد، این جاهل است و ناقص، زیرا نبوت و رسالت با وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم به پایان رسید، به کمال رسید است. اگر کسی از این به بعد چیزی بر کمال بیفزاید، نشانه نقص اوست. لأن زیادت علی الکمال نقصانون. وقتی خدای سبحان فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اگر کسی از این به بعد چیزی بیفزاید، یقینا نشانه نقص اوست. لأن زیادت علی الکمال نقصانون. این مشابه همان است که در کتاب های فقهی همه زیاده ها به نقیصه برمیگردد. این قاعده منزات که از قواعد فقهی است، اونجا اشاره میکنن که روح زیاده به نقیصه برمیگردد، زیرا اگر کسی چیزی بر نماز جزءاً یا شرطاً بیفزاید، اگر نماز نسبت به او به شرط لا نباشد، که خب این زیاده نیست، نظیر از کار مطلق ادعیه و اوراد مطلق، و اگر نماز نسبت به او به شرط لا باشد، پس این شخص این شرط را رعایت نکرده است. در حقیقت روح زیاده به نقیصه برمیگردد. لذا ایشون میفرمون که لأن زیادت علی الکمال نقصان. اونگاه میفرمون به این که ادعای ماتن این است که من وارثم و برای آخرتم میکوشم. به این مناسبت این مسئله را در دو مقام خلاصه کردن، یکی مسئله ارث، یکی مسئله حرص آخرت. اما در باره ارث فرمودن به این که علم و دراسه غیر از علم و وراسه است. در علم و وراسه پیوند لازم است. حالا یا مالک به جای مالک می نشیند کلن، یا مالک به جای مالک می نشیند بعضن، بالاخره در علم و وراسه مالک به جای مالک می نشیند، برخلاف علوم دیگر که ممکن است ملک به جای ملک بشیند. یعنی در این مبادلات مثل بیع، اجاره و صلح و امثال ذلک، مال به جای مال می نشیند، و در ارث مال به جای مال نمی نشیند، مالک به جای مالک می نشیند. در بیع که مبادلت و مال به مال هست، سمن به جای مسمن و مسمن به جای مسمن قرار می گیرد، ولی در ارث وارث به جای مورث می نشیند. ملک علی ماه و علی در موطن خود باقی است، ملک منتقل نشد، به جای ملک چیزی نیامد و این ملک به جای دیگر نرفت، ولی مالک به جای مالک نشست، که روح ارث به خلافت برمی گردد، که وارث در حقیقت خلیفه مورث است، وگرنه ملک علی ماه و علی سر جاش محفوظ است. این تعبیر که ما انبیا نحن و معاشر انبیا لا نورثو دینارا ولا درهما بل مثلا نورثو علما و امثال ذلک، این معنای ارث را و علم الوراثه را و امثال ذلک را به دیگران آموخت. البته این نه به اون معناست که ما جنبه بشری نداریم، مالک نیستیم، چیزی را به عنوان ملک مصطلح ارث نمی گذاریم، بلکه مراد آن است که اون چه که از ما یادگار میماند برای امت اسلامی و علم و معرفت است، وگرنه اون مسائل جزئی و اموال جزئی رو خب یقیناً به ارث میگذارن. این ما ترکنا و صدقه جزء احادیث مجعول است، وگرنه صدرش رو فریقین نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود معاشر انبیا کارشون این نیست که مالی بگذارن، دینار و درهمی بگذارن، علوم و معارف را به یادگار میگذارن. اما این بعدی که اضافه کردن ما ترکناه و صدقه، این برای اختلاس حفدک یا اختطاف سایر اموال بود، وگرنه اون صدرش به این معناست که ما علوم و معارف به ارث میگذاریم، نه اینکه هر چه به ارث گذاشتیم مال مردم هست، نه این چنین نیست. این که فرمودن نحن و معاشر انبیا لا نورثو دینارا ولا درهما بل نورثو علما و امثال ذلک، این باعث شد که عده‌ای از راه پیوند علوم اونها را دریابند، چون در ارث کسب و کار و تلاش و کوشش لازم نیست، ارتباط لازم است. اگر یک بیگانه صدها سال زحمت بکشد، دیناری از مال مورث را ارث نمی‌برد، چون ارتباط مورث ندارد. تنها کسی از مورث سهمی ببرد که با مورث پیوند داشته باشد، ارتباط داشته باشد، فرزند او باشد. یعنی مورث بگوید که سلمان منی، این سلمان منی، خب سلمان از او ارث میبرد. یا اگر بگوید اینا خلفای منن، اینا اولاد منن، اینا به ما مربوطن، مثل اینکه فزه سلام الله علیها به این خاندان ارتباط پیدا کرده است در بین زنها، و سلمان سلام الله علیه به این خاندان ارتباط پیدا کرده است در بین مردها. اگر کسی به این خانواده ارتباط پیدا کند ارث میبرد، اگر ارتباط برقرار نکرد خب ارث نمیبرد. مال ارث رو با زحمت نمیشه فراهم کرد، منتها با زحمت کشید ارتباط برقرار کرد، نه اینکه زحمت کشید اون علم رو به دست آورد، چون علم جای دیگر نیست، فقط از اون هست. اینجا همونطوری که اصل علم الوراثه را از این حدیث استفاده کردن، شعب وراثت را از این حدیث استفاده کردن. میفرمون از باب تشبیه اون معقول به این محسوس، تشبیه اون مسائل تکوینی به این مسائل تشریعی، فرمان همونطوری که ارث سهامی دارد، بعضی تمام مال را میبرن، بعضی نصف میبرن، بعضی ربع میبرن، بعضی ثلث میبرن، بعضی سدس میبرن، بعضی ثمن میبرن، بعضی منافع را میبرن، بعضی عین که زیر بناس محرومن، اون اصول اولیه را ارث نمیبرن ولی درآمدها را ارث میبرن. در علم الوراثه هم این چنین است، بعضی کم میبرن، بعضی سهم مذکر میبرن، بعضی سهم مؤنث میبرن، بعضی از زیربنا و اصول محروم، فقط روبنا و عرصه نصیبشون نمیشه، اعیان نصیبشون میشود نه عرصه. این چنین است. بالاخره تا انسان ارتباطی برقرار نکند نمیتواند از این خاندان چیزی یاد بگیرد. نشانش آن است که امام باقر سلام الله علیه وقتی به قتاده فرمود در این زمینه چگونه فتوا میدهی، عرض کرد من به قرآن فتوا میدهم. قبل از اینکه به تتمه احتجاج برسیم، حضرت در اینجا فرمود که کیفه تفتی بالقرآن و ما ورثک الله من القرآن حرف. با اینکه او مفسر قرآن بود، حرف او در کتب تفسیری مطرح است، شاگردانی داشت، حوزه درسی داشت، جز مفسرین رسمی حوزه خود بود، ولی امام سلام الله علیه فرمود تو چگونه به قرآن فتوا میدید در حالی که یک حرف را ارس نبود؟ یعنی علم و دراسه داری، ولی خب قرآن درسی نیست، علم و دراسه مال علوم دیگه است. تو باید ارتباط داشته باشی، وقتی ارتباط نداری یک حرف رو ارث نبودی، اومد یک حرف رو که ارث نبودی چگونه به قرآن فتوا میدی؟ لذا قیصری میفرمان به این که اینجا ارث در دو مقام هست، یکی این که انسان که میبرد باید ارث ببرد، یکی این که بدنه این مال هم بدنه ارثی است. بیان ذالک این است که یه وقت است که بدنه مال ارثی نیست، یه کسی زحمت کشیده، تلاش کرده، کوشش کرده، رنج برده، یه خانه ساخته، دیگران بی زحمت اون خانه رو ارث میبرن. خانه یه چیزی نیست که حتما کسی نتواند با زحمت و تلاش و کوشش خانه بسازد یا باغ بسازد، ولی یه وقت یه چیزیست که خود این امر را نمیشه با زحمت پیدا کرد، خود این امر ارثیست، دیگران باید با ارث ببرن. اینجا شارح بزرگوار میفرمان به این که این ارثی که گفتن در دو مقام است، یکی که انسان باید ارتباط پیدا کند تا چیزی از علوم خاندان پیغمبر یاد بگیرد، یکی همین که خود اون علوم جای دیگر نیست، اونا زحمت نکشیدن پیدا نکردن، اونا هم ارث بردن، منتها اونا از خدای سبحان ارث بردن که ان الارض لله یورثها من یشاء، علوم الهی هم لله است. فرق است بین ارث‌های مادی و این گونه از ارث‌ها. در ارث‌های مادی زحمت لازم نیست، فقط ارتباط لازم است، اما اون مورث بالاخره با زحمت مال پیدا کرده، خونه پیدا کرده، باغ ساخته پیدا کرده و مانند. مورث زحمت کشیده، با کسب و رنج خود مالی به دست آورده، ورثه با ارتباط مال را ارث می‌برن. و اما در این مقام این چه نیست که ورثه به وسیله ارتباط یا علومی را ارث ببرن که اون مورث با زحمت اون علوم را پیدا کرده، خود اون مورث هم بی زحمت پیدا کرده، اون مورث هم نگاری نبود که مکتب بره و درس بخونه و خط بنویسه چیز یاد بگیره، این چنین نیست، خود اون علم بدنه علم هم بدنه ارثی است، یعنی گوهره این علم گوهره ارثی، صدر زلش ارثی است. اینطور نیست که انسان در مکاتب بشری بره و درس بخونه، تلاش کنه، کوشش کنه چیز یاد بگیره، اینطور نیست. حالا شریعت است همین طور است، ولایت است همین طور است، علمایی هستند که در فقه کار میکنن، مجتهدین اعظمی هستند که در مسائل حلال و حرام کار میکنن، اونا هم همین طورن، اونا هم وارثان انبیا هستند، و کسانی هستند که در امور ولایت کار میکنن، اونا هم شاگردان وارثان انبیا هستند. رزنه چه اون چه که مجتهدین و فقها دارن، چه اون چه که اولیای الهی دارن، این در بازار دنیا نیست، این در مکاتب دو بشری نیست، این در دسترس احدی نیست، بدنه اینها بدنه ارثی است. این چیزی نیست که حالا اگه کسی به این خاندان ارتباط پیدا نکرد از راه دیگر بتوانه به دست بیاورد، این چیزی نیست، چه در حلال و حرامش و شریعتش، چه در مسئله تهذیب و تزکیه و راه‌های دیگرش، کل این علوم این طور است. بنابراین اگه کسی به اینها به این خاندان ارتباط پیدا نکرد چیز یاد نمیگیرد، و خود این علوم هم علوم ارثی است، اون چه که به وسیله وحی بر انبیاء علیهم السلام و علیهم السلام نازل شده است با کسب و رنج و کوشش نیست. این دو مقام مربوط به مسئله ارث. این هم ممد الهمم است، این رو در ممد الهمم فرمودن به اینکه اینها شاگردان امداد همت انبیاء علیهم السلام، اون با برکت اونها دارن یاد میگیرن دیگه، چون هر فیزی که میرسد به وسیله انبیاء بر امم میرسد. چرا دیگه، ارتباط اعتقادی دارن، منتها گاهی از باب خطای در تطبیق نمیدانن که چه میکنن، وگرنه طبق یک اصول بلاخره به خدا معتقدن، به قیامت معتقدن، به ولایت معتقدن، به روح معتقدن، به تجرد روح معتقدن، به ملائکه معتقدن و امثال ذلک. و اگر نباشد که مسئله جنی هاست، مسئله کمال نیست. خیلی از کارهاست که جنیات دارن، اون نفوذ تحریکی است، از لحاظ مسائل ادراکی نیست. بله بله، او رو در بحثای کشف فرمودن به این که اینها نه تنها کمال نیست بلکه استدراج هم هست، مکر هم هست. در بحث کشف خوندیم، اقسام کشف خوندیم، اخبارات جنی خوندیم. اینها چیزی نیست، اینها مشکل را حل نمی کند، اینها یه بازوی سوداگری است در حقیقت. اینها چیزی نیست که
وارث بودن متن عربی. بالاخره ما مدرک شرعی از رسول الله صلی الله علیه و آله نداریم، پس کجا ما بتونیم که این حرف میگه وارث هستم؟ بعد وارث خود باشه، بعد مدرک از ائمه معصومین، ما کسی دیگه نداریم که وارث پیغمبر باشه.
این که
جان چه ادعایی میکنه فوق علوم اونا یا در حد علوم اونها رو به من وارث پیغمبر هستن؟
نه، دور اونها به مراتب دان بنا
ظاهری تقریبا
نه
بیان میکنن
دونه. بله دون اونها ادعا میکند. میفهمم به این که اون چرا که الان ما میابیم، مثلا این مسئله حقیقت وجود و وحدت وجود و اطلاق وجود و این گونه از معارف اگر نبود، این علومی که اهل بیت بیادگار گذاشتن، مع کل شیء لا و مقارنه یا کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها، اینا همینطور دست نخورده میموند. اینا بالاخره تلاش کردن، کوشش کردن، رفتن، ارتباط پیدا کردن، خیلی از این معارف رو حل کردن، به دیگران آموختن. البته اشتباهاتی هم دارن، بعضی از جاش هم لاین حل مونده. اما اون چرا که دیگران میگفتن به اینکه علمش با مربوط نیست و اصلا حاضر نبودن این به این الفاظ تفوه کنن، اینا آمدن خیلی از این مسائل رو حل کردن و خیلی هم برای آینده قابل حل است. این احادیثی که سندن از بعضی از روایاتی که در حوزه ها مطرح است معتبرتر است، متنش قوی تر است، فریقین نقل کردن. این احادیث در حوزه هاست مطرح نیست. حدیث قرب نوافل که فریقین نقل کردن، این میتواند سرنخ بسیار از علوم باشد، اصلا مطرح نیست. وقتی به این گونه از احادیث میرسیم، میبینیم میگن به این که علمش به اهلش مربوط است. مسئله مع کل شیء لا و مقارنه، خارج عن کل شیء لا و مزایله، اینا اصلا مطرح نیست. اگرم در طی 10 سال 20 سال یه وقتی در یه جلسه این حدیث مطرح بشود، میگن علمش مال هر خودش. نه، برای اینکه اینا آموختن به ما حضرت
شیخ انصاری ادعا میکنه در بحث قدر که ما روایات کثیری داریم که ائمه صلوات الله علیهم فرمودن که در این باره بحث نکنید، وارد نشید. ایشون
میگه که قضا و قدر نیست. نه، در مسئله همون قضا و قدر در خود همون روایت ذیل شاهد و خلاف صدر است. وقتی که اون شخص سوال میکند آیا رفتن ما به سفین به قضای الهی بود یا قدر الهی بود، و هم روایتی دیگر حضرت فرمود که این بحران عمیق فلا ترجه، این خیلی گود است نرو. دوباره سوال کرد، سه بار سوال کرد، فرمود حالا که اصرار کردی پس بگم. اینه تا ببینن شاگردانشون کی هستن. و این روایات ما صعب مستصعب است، به هر کسی هم نمی آموختن. فرمودن که عبد امتحن الله و قلبه و للتقوا. در بحث های قبل نمونش عرض کردیم که ابن مسکان آمده حضور امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد که این ذریح محاربی در باره فلیغز و نفوزه هم نزوره هم ولیغز و تفسه هم ولیوف و نزوره هم، از این در این آیه یه معنای جدیدی از شما نقل کرده. ما تا کنون این معنی از شما نشدیم. وقتی ذریح محاربی نقل کرده، ما گفتیم این معنی لابد درست نیست. من آمدم حضور شما، شما این معنای ول یقزو تفسه هم ول یوف و نزوره هم رو برای ما جور دیگه معنی کردید، ابن مسکان از شما جور دیگه نقل کرده. فرمود بله، من به ابن مسکان گفتم اما و من یحتملو مثل ما یحتملو المحاربی. علوم ما را هر که هم نمی کند، ما اسرارمون رو به هر که نمی گویم. اینکه چند هزار حدیث به جابر گفت و جابر اینها رو دفن کرده است، نشانی آن است که اسرار اینا به هر کسی نمی گفتن. و این همه خطبه هایی که در نهج آمده، سندش، متنش اقوا و امتن است، خیلی از روایاتی است که محل بحث است در اوزها. اما خب یا اینا اصلا مطرح نیست، یا اگرم در یه وقتی مطرح شد، میگن علمش به اهلش برمیگردد. اینها برای آن است که هر کسی در این رشته کار نکرده و در این رشته با این علوم ارتباط برقرار نمی کند، لذا اینها یه سلسله مناجات دارن به ما گفتن شما بخوانید، یه سلسله از کار دارن به ما گفتن این از کار متذکر بشوید، یه سلسله خطبه ها دارن، یه سلسله ادعیه دارن، یه سلسله خطب دارن، یه سلسله هم دستورات دارن. و همه علما که در علوم گوناگون شعب گوناگون علوم اسلامی کار میکنن همه اینها وارثان این خاندانن، منتها بعضی در قسمت های حلال و حرام کار میکنن، بعضی در قسمت های تهذیب نفس و تجدید روح کار میکنن، بعضی در قسمت های کمال انقطاع کار میکنن که چجور روح کمال انقطاع را پیدا کند و از همه چیز منقطع بشود و چیزی را نخواهد مگر به خدا را. چجور قلب یک انسان متیم به حب خدا می شود، چجور ان الراحل الیک غریب المسافه، با اینکه بگیم خدای سبحان از ما خیلی دور است و ما هم خیلی دوریم، چطور ان الراحل الیک غریب المسافه، چجور سفر نزدیک است. از یه طرف به ما آموختن که بگید آه من قلت زاد و طول سفر و بعد طریق، از طرفی تو دعاهای ابو حمزه سومالی هست، در دعای امام هفتم سلام الله علیه در روز 27 رجب هست که حضرت می بردن به طرف زندان، اونجا این دعا را دارد که ان الراحل الیک قریب المسافه، در دعای ابو حمزه سومالی دارد که ان الراحل الیک قریب المسافه، در هر دو دعا هست با یه تفاوت کوتاه که انک لا تحتجوان خلقک الا ان تحجوهم الاعمال دونک، خدایا تو محجوب نیستی، عمل نمی گذارد ما تو را ببینیم. همین ائمه علیهم السلام که آیه لا تدرک الابصار به هوی یدرک الابصار رو معنی میکنن، همین ها به ما فرمودن در ماه و رمضان ها و در شب ها و در سحر ها بخوانید که انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک، عمل نمیگذارد ما تو را ببینیم وگرنه تو محجوب نیست. خب این معارف یه معارفی نیست که در جای دیگر باشد و یه معارفی نیست که انسان با کسب و رنج و اینها در مکاتب بشری یافت بیابد. مکاتب بشری ظلماتون بعضها فوق بس، اینها بدنه این علوم ارثی است، منتها هر کسی مقدار ارتباطش بهره میبرد، بعضی کمتر بعضی بیشتر، بعضی جامعه هن. هم جامعه معقولن هم جامعه منقولن، هم جامعه شریعتن هم جامعه طریقتن، هم در صفای زمیر کار میکنن هم به حلال حرام میپردازن، بعضی ها فقط یک بعدی هن و امثال زارک. لذا قیصری میفرمون به این که اینجا مسئله ارث هم باید عنایت کرد که خود این علم فی نفسه علم ارثی است، یعنی این علم از کسب و رنج و کوشش کسی به دست نیامده، این به وحی خاندان اسمت تارت برمیگردد، ولا غیر. اونها هم همه اونها نگارانی هستند که به مکتب نرفته عالم شده. مطلب دیگر این که انسان با ارتباط باید این علوم رو یاد بگیرد، اگر تقوا نباشد، ایمان نباشد و ارتباطی با اینها نباشد، چیزی از اینها یاد نمیگیرد و بهری هم نمیبرد، و هر اندازه ارتباط بیشتر باشد بهره بیشتر است. امثال داره. مطلبی هم که در باره ارث ذکر میکردن، الان یه قسمت مربوط به بدنه مال میراث بود که این اصلا اسکلتش، چارچوبش، چوب بستش الهی است، در مکتب بشری نیست که انسان زحمت بکشید بگیره. مطلب دیگر این بود که وارثان علما، چه علمای شریعت چه علمای طریقت، به وسیله ارتباط به این خاندان یاد میگیرند، هر اندازه ارتباط قوی تر باشد بهره قوی تر است. این دو بخش. بخش دیگر اینه که مورث هر چه قوی تر باشد میراث او هم بیشتر است. همه انبیا مورثن طبق این حدیث که نحنو معاشر الانبیا لا نورث دینار درهم بلکه علوم را ارث می‌گذاریم. منتها اگر یک پیغمبری مهیمن بر همه انبیا باشد، او میراث بیشتری را به یادگار می‌گذارد. لذا وارثان او بیش از وارثان سایر انبیا ارث می‌برند. لذا می‌گویند ببین که وارثان محمدیه صلی الله علیه و سلم از وارثان موسویه و عیسوی علیهم السلام به سایر انبیا بیشتر ارث می‌برند، برای اینکه علومی که مورث خاتم به یادگار گذاشته است بیش از علومی است که سائرین به یادگار گذاشته اند. مطلب ذکر بود. هازا تمام الکلام فی ما یرجوی الارس. اما این جمله دیگر که گفت ول آخرتی حارسون، یعنی تمام تلاش یعنی این نظیر علوم هندسه و طب و امثال ذالک نیست که یستوی فیه المؤمن و الکافر. همه علوم این چین است، علم به معنه و علم یستوی فیه البر و الفاجر، یستوی فیه المؤمن و الکافر. اما اینجا شرط اولش تقواست،
این بدون زحمت بودنش فرمیده، این بدون زحمت، اون علم بدون زحمت داره، اون چه دیگه نیشه علم دراسه زحمت باشه، ولی این نه،
این زحمت دارد تا انسان تهذیب نفس کند. زحمت اگر هست برای تحصیل ارتباط است، نه زحمت است که یاد بگیره. مثل اینکه انسان دو جور، همون داستان معروف از باب تشبیه معقول محسوس، یه وقت انسان رنگ ها میاره، رنگ ریز میاره، وسایل رنگ میاره، نمیدونم قلم های موی میاره، رنگ کننده میاره، دیوار رنگ میکنه. یه وقت هست نه، که اقسام و گوناگون رنگ رو این دیوار هست، نقش ها رو دیوار هست. یه وقت هست که نقش ها فراوان است، این زحمت میکشه، تلاش میکنه، کوشش میکنه، پارچه میاره تا این آینه رو گردگیری کنه، غبار روبی کنه، شفاف کنه. اون وقت وقتی که گردگیری کرد و غبار روبی کرد، همه نقش هایی که در جهان هست در آینه میتابه. پس دو جور انسان از نقش برخوردار است، یه وقت زحمت میکشه نقاشی میکنه، یه وقتی زحمت میکشه تدهیر میکنه، تهذیب نفس میکنه. اینجا دیگه نقاشی نمیکنه صحنه دل را، اگر چون چه اغیار را از دل برداشت، غبار را از آینه دل زدود، اسرار در آینه دل میتابد. دو جور زحمت کشیدن است، یه وقتی چون زحمت میکشد باری خود را اضافه میکند، یه وقتی زحمت میکشد صفای ضمیر پیدا میکند. خاصیت این علوم این است، دیگران زحمت میکشن نقوشی در دل ایجاد میکنن، اولیای الهی زحمت میکشن این نقش ها را پاک میکنن تا آینه بشود و اسرار الهی در آینه دل بتابد.
اون مبنایی که در نتیجه برهان است که اشراقی هست، اینا مقدمات هست، بنابراین علم اکتسابی ما نداریم.
بله، اون از اون جهت که به ما بکن من نعمت فمن الله، یعنی همه علوم را خدای سبحان اعطا میکند. اما خدای سبحان در اعطای بعضی از علوم صرف زحمت را کافی میداند، خواه اون زحمت کشنده کافر باشد خواه مؤمن، مثل علوم تجربی که یستوی فیه البر و الفاجر. بله میتابد، بله، این سواء للسائلین، این گونه از نعم را همون هر که پرسید ما میدیم، مثل اینکه هر کسی بعض رفشانی کرد شیار کرد بارون میبارد، خواه زمین هنزل بکارند، خواه سیب و گلابی بکارند، خواه زمین قصب باشد، خواه زمین حلال باشد، خواه صاحب زمین قصد سو داشته باشد، خواه صاحب زمین قصد سو نداشته باشد. این نظام بران است که سواء للسائلین. اما علوم معارف الهی این چنین نیست، فقط الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اگر کسی در راه ما لله زحمت بکشد ما اون معارف را که بالاخره علم حقیقی است و با انسان هست و زاد راه اوست برای ابد به اون میدهیم، وگرنه برای گرمی بازار او یه چند سباهی یه قال زیدون نکته و امرون بو یاد میدیم. وقتی که بساط دنیا او تامین شد، زندگی او تعمیم شد، میخواد بره ازش میگیریم، عوام میمیره، لکه لا یعلم بن بعد علم شیئا، عوام میمیره، اون وقتم باست در صفحه عوام مشروب میشه. یک سلسله از علوم این چین است که یستوی فیه البر و الفاجر، یه سلسله از علوم این چین است که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و امثال ذالک.
تخصیص نمیشه در امور عقلی،
این نه دیگه، این میزان کلیست. اگر خدای سبحان در بخش اول یک کسی رو بی حساب ببره میشه تخصیص، در بخش دوم یک کسی رو حساب نشده ببره میشه تخصیص. در بخش اول فرمود این علوم دنیایی، ابزار دنیایی میخواد، یستوی فیه البر و الفاجر سواء للسائلین، هر کی خواست بهش میدیم. در قسم دوم فرمود هر کی متقی شد ما بهش میدیم، خواه صهیب باشد خواه بلال باشد. برای ما جمال سوری هم فرق ندارد، خواه جمال یوسف کنعان باشد یا چهره بلال حبش، برای ما نجات فرق نمی کنه، قوم فرق نمی کنه، زبان و زمان فرق نمی کنه. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اما مقام ثانی بحث که مقام حرص آخرت است، می گوید به این که ما تلاش و کوششمون برای نجات آخرت است و خدای سبحان فرمود که بعضی ها منظورشون حرص آخرت است، ما هدفی جز این نداریم که قیامتمون رو دریابی، که خدای سبحان فرمود یه ده حرص دنیا طلب میکنه یه ده حرص آخرت، ما منظورمون حرص آخرت است. شارح بزرگوار قیصرین فرمود که منظورشون از این حرص آخرت نجات از جهنم یا شوق به جنات و تجریم تحت الانهار نیست که مقام اوساط است، بلکه مقام برتر هست که اون جنت اللقا است و امثال ذالک، و مشمول شدن ندای یا ایت و نفس المطمئنه و نظائر آن است. برای اینکه انسان‌های کمل برای خوف از نار و شوق الی جنه کار نمی کنند و آخرت هم درجاتی دارد. آخرت تنها دو درجه نیست، یکی نجات از جهنم، یکی شوق الی بهشت جنت، بلکه آخرت سه درجه دارد. به تعبیر سیدن رسال رزمان لعلی فرمان این زیل آیه سوره حدید که فرمود و علوان نمر حیات دنیا لعبون و لحبون و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاسرون فی الانوال و الاولاد، که دنیا رو در این پنج مقطع خلاصه کرده، آخرت رو به سه بخش تقسیم کرده، فرمود به فی الاخرت عذاب شدیدون و مغفرت من الله و رزوانون. این سه بخشی که در زیل این آیه سوره حدید آمده ناظر به همه اون سه بخشی است که عبادت کننده ها در نظر دارن، و اون دو فی الاخرت عذابون شدید، این ناظر به هدف عبادت عبید است که تلک عبادت العبید که خوفا من النار است، و مغفرت من الله که این هدف عبادت تجار است که شوق الجنه بودند، و رزوانون که هدف عبادت احرار است که تلکه عبادت احرار. این سه قسمت ناظر به سه درجه است که در قیامت کبری است. اون وقت ایشون می‌فرمایند که در قیامت تنها نجات از جهنم یا ورود الی الجنات التي تجري من تحتها الانهار که نیست، و رزوان من الله هم مدر است. اونها که به جنات تجري من تحتها الانهار رسیدن ممکن است به اون جنت اللقا نرسن، و اما اونها که به جنت اللقا رسیدن مستحیل است به جنات تجریم تحت الانهار نرسند، یعنی ممکن نیست جنات تجریم تحت الانهار نداشته باشن، منتها لذتشون به همون جنت اللقا است. مثل این که در خود دنیا اینها این باغ رو داشتن، در خود باغ هست امیر سلام الله علیه باغی که خودش احداث کرده بود، از کنار این میوه های درخت باغ خودش تابستان سوزان در مدینه عبور میکرد و روزه مستحبی میگرفت. این کسی که میوه دارد، میوه جسمانی دارد، مال خودشم هست، حلالم هست، دسترنج خودشم هست، از لذت این صرف نظر میکند برای لذت صوم. در آخرت هم همین طور است، نه اینکه اونا که به جنت اللقا رسیدن جنات تجریم تحت الانهار رو نداشته باشن، اصلا فرض ندارد که با مرتبه بالا داشته باشن مرتبه پایین نداشته باشه، اینا در طول همن، در عرض هم که نیستن. ولی اون بالی افندی یکی از شارحان فصوص این چین معنا کرده است که ول آخرتی حارس، یعنی من منظورم از عرضی این کتاب و تدوین و تنظیم این کتاب همون جنات و تجریم تحت الانهار است، همون نجات از جهنم هست، و اینها عیب ندارد که انسان کامل اینها را طلب بکند، برای اینکه انسان کامل به جایی میرسد که هرچه خدا میخواهد او میخواهد، و خدا خواسته است که او نجات از جهنم بخواهد، یا خدا خواسته است که او ورودی در جنات و تجریم تحت الانهار بخواهد و امثال ذلک. این معنایی که این شارح بزرگوار فرمودن حق است، اما این معنای متوسطی است، اما معنی که قیس علی فرمود نه البته معنای تقدر، بله البته همون تا سبب حالا درجات دیگری دارد. اون اصل حاکمه بر این ادعیه است، اون که اصلا عبادت ما برای این نیست، حیفه که ما این اهانت است به عبادت که ما تو را برای این عبادت میکنیم، چنین که عبادت الاحرار این روایت تنها مرستمی نیست، از سید شهدا سلام الله نقل شد، از امام صادق سلام الله نقل شد، معلوم شد اصلا حد عبادی این خاندان این است. ارتباط ندارن، از غیب خبر دارن؟ اون در حد ارتباط با جنیان هستی که بحثش قبلا گذشت. غیبی نیست، یک کشف سوری است، استدراج است و مکر. بله، او را هم فرمودن یک صورت خارجی است، یک کشف سوری است، کشف معنا که نیست، اسرار عالم که نیست، از این موجود مادی خبر داد دیگه. یعنی چیزی که دیگران اون که همونجا بودن میدونستن، اینم میدوند. اینه که غیب نمیگن، این شهادتی است که از او به عنوان غیب مقیس یاد میکنن. در اقسام کشف و شهود بیان شد که یه مقدار از اینها به اخبارات جن نیست و اینا استدراج و مکر است. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجاها که عبارتاش مقدار روانتر است، اجازه بدید بیشتر بخونیم. فرمود و لست و ولما عرف رضی الله عنه ان المحجوبین عن الحق لا بد ان ينسبوه فی ما قال الى ادعاء النبوه. یعنی چون این چه حدس میزد که مبادا کسی از این تعبیرات برداشت سوء کند و او را متهم کند که متنبی است و داعی نبوت دارد و یتوهم ذلک منه، توهم کنن که این تعبیر الغا، تعبیر انزال، موهم دعوای نبوت است و موهم تنبی است. قال به صراحه خود را تبرئه کرد، گفت لست به نبی ولا رسول. چرا؟ لان ان نبوت و رسالت کما مر بیانهما در فصل 12 گذشت و در صفحه 46 اختصاصی بودن اینها و موهبت بودن اینها و انقطاعی اینها به وسیله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مبسوطا گذشت. این مسائل در فصل 12 گذشت، اختصاص اینها هم در صفحه 46 گذشت. کما مر بیان هما اختصاص الهی. از هو الذی یختص برحمته من یشاء. خدای سبحان مبدعی است که به رحمت خود هر که را بخواد اختصاص میدهد. پس اینا کسبی نیست تا کسی زحمت بکشد پیغمبر بشه، این یک مطلب. و از این به بعدم به کسی هبه نمی کند، این دو مطلب. تا کسی بگوید که گرچه کسبی نیست به هبه الهی است، ولی خدا به ما هبه کرده است، این هبه هم منقطع شد. و قد این قطع اتا به حسب ظاهر، یعنی نبوت تشریعی و رسالت تشریعی، اما به حسب باطن که ولایت است، در ولایت الی یوم القیامه باز است. اسلام مشرع بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم بالاصاله. و اگر فقها از شریعت خبر میدهند، اینها شاگردان این خاندانند و وارثان علم شریعت حضرتن، وگرنه اینها از خود شرعی ندارند. اذ لا مشرع بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم بالاساله، لانه علیه السلام اتا به کمال دین. چون که خدای سبحان درباره او خبر داد، فرمود به این که الیوم اکملت لکم دینکم و اسممت علیکم نعمتی. ای نعمت الاسلام و ایمان. سیدن استاد رضوان الله دارن که هر جا نعمت بالقول المطلق در قرآن کریم ذکر شد، منظور نعمت ولایت است. سایر نعم را خدای سبحان مقید ذکر میکند، هر جا نعمت بالقول المطلق ذکر شد، نعمت ولایت است. این آیه سوره مائده که در جریان قدیر نازل شده است که منظور نعمت ولایت است. امروز من نعمتم را تکمیل کردم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، ای نعمت الاسلام و ایمان. پس دین تتمیم شد. شواهدی در بله، یکی از همین هست. وجعلنی من ورثت جنت النعیم هم یکی از شواهدیشون هست که حضرت ابراهیم سلام الله علیه دارد. ما را از وارثان جنت نعیم قرار بده. و اجعلی من ورثه فی جنت النعیم. پس قرآن دلالت دارد بر کمال دین، حدیث شریف هم دلالت دارد بر تتمیم مکارم اخلاق، و قال صلی الله علیه وسلم بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق. پس قرآنن و سنتن دین کامل شده است، و اگر کسی از این به بعد چیزی بر دین کامل بیفزاید نشانه نقص اوست. چرا؟ برای که و زیادتو علال کماله نقصانون. در این کتاب شرح فصوص مرحوم بابا رکن دین، اونجا مثل این که نسخه ایشون این چنین بوده است، خانا نبود، و این چنین نوشتن که در صفحه 41 این چنین نوشتن که و هر کس که بر مال زیادتی طلبد در عین نقصان افتد. این کمال به صورت مال در آمده است. یه مطلب شیرینی در این شرح باب رکن هست، صفحه 39 تا 41 تا 40، میگه به این که و این ضعیف به چند کس از ارباب و قلوب رسید و از ایشون شنید که گفتن ما در کشف خود از حقیقت این کتاب و معانی اون از ارواح انبیا و اولیا سوال کردیم و همه ایشان هر یکی به عبارت خیش اون را ستایش کردن. و شواهدی نقل میکند، وقتی در شیراز بودم در سر روزه منوره غسل اولیا کی و کی و کی، چند شاهد نقل میکند که خلاصه از مشایخ و بزرگان سوال کردیم، بسیار از اونها میگفتند در عالم کشف و شهود برای ما هم روشن شد که مثلا این از گفتار انبیا و اولیا است. ولکنی وارثون بالآخرتی حارس. قهرن در تشریح این متن دو مقام بحث میکنند، یکی درباره ارث، یکی درباره حرس الاخره. اما درباره ارث این چیزی معنا میکنند، ای ولکنی وارث رسول الله صلی الله علیه و سلم و علم ان کل وارثین یأخذ من مورثه ما یکون له من الاموال به حسب نصیبه المقدر له. فهمید این معنای اصطلاحی ارث است که هر وارثی مال را به مقدار نصیبش از مورثش ارث میبرد. هرچه مال بیشتر باشد، هرچه نصیب بیشتر باشد، خب سهم این شخص هم بیشتر است. و اموال الانبیا صلوات الله علیهم اجمعین هی العلوم الالهیت و الاحوال الربانیت و المقامات و المکاشفات و التجلیات. علم الهی است نه علوم تجربی که در مکتب‌های بشری باشد. در کنار این علم حالت‌های نفسانی است و به دنبال حالت‌ها مقام است که انسان در اونجا جایگزین می‌شود. مکاشفات معنوی و سوری است، تجلیات ذاتی و اسمایی است و امثال ذلک. کما قال علیه السلام که فرمود الانبیاء ما و رسول دینارم و رادر همان و انما و رسول علمه فمن اخذه و اخذه به حز وافر، که این حدیث نقل شده است. اون که جعل شده است و موضوع است این است که ما ترکناه صدقه، اون برای اختلاس فدک و امثال فدک اون زل رو جعل کردن، اما صدرش مورد اتفاق فریقین است که فهمودن ما اونچه که بیادگار میگذاریم همه علوم معارف است. و هر کس از این علم چیزی نصیبه شد حظ فراوانی برده است. این نه یه وقت است که میگن به این که این مال مالی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشته است، منتها اهل بیت ارث نمیبرند، باید به بیت المال برگرده، دیگران ببرند. یه وقت هست که نه، فهمید که بنای ما بر اون نیست که ارث داشته باشیم، اما بالاخره انسانی که مرد بالاخره یه لباسی در بر او هست، این ارث دیگه.
این ارث نیست، این مال بیت المال است، انبیا مال بیت المال میشه دیگه، نمیخواد احتیاج به زیر نداره.
نه اون ما
نذاشتیم میذاره هم لباس ما رو
اون دیگه. نه اون چون به قرینه این که ما علم ارث میگذاریم، یعنی ما برایمون بنامون بر اکتناز نیست که سرمایه بگذاریم، وگرنه اون قسمتش مخالف با قرآن کریم است که ورثه سلیمان و داود و امثال ذلک. نه علم که نیست، برای اینکه خودش رو که ما بهش اعطا کردیم، خودش رو به علم اعطا کردیم، این موهبت هست و این نه اینکه پیغمبری نبوت از پیغمبری که ارث برده باشد. در این جا که بلاخره یه خانه می نشیند، یه خانه رو نگفتن که مال بیت المال است، اون لباس نگفتن بیت المال است، اونجا که بعد سیاسی داشت اونجا رو جعل کردن، وگرنه شانه‌ای که حضرت داشت یا چوب دستی که حضرت داشت، لباسی که حضرت داشت، دستمالی که حضرت داشت، ناقه‌ای که حضرت داشت، اینا رو نگفتن و اما اون قسمت را گفتن به این که. و از طرفی هم همونایی که این حدیث جعل کردن آمدن گفتن می که این حجره سهم ارث من است، همون عایشه این چنین گفته است. این پیداست به این که صد روزه ایلو وسطش با هم اصلا متحافظ است،
یعنی این حدیث اصلا
بیه اون زیلش، وگرنه اون یکی بهش گفته بین که لکت توس و من از سمنی و فلکلت تصرفتی. از اون طرف همین حدیث جعل کردن، از اون طرف آمدن دایه ارث کردن، گفتن احدی نباید که اینجا راه بدقرد و امثال ذلک. این حدیث رو که نقل کردن یعنی بنای ما بر ایراث علوم و معارف است. اونگاه هر کسی به اندازه ارتباطش از علم بهره میبرد، هل علم الحاصل لهذا الوارث، چون اصل کلی این بود که هرچی مال بیشتر باشد به ورثه سهم بیشتری میرسد. همه انبیا علوم را ارث گذاشتند ولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیش از اونها علوم ارث گذاشت، پس وارثان رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیش از وارثان دیگر از علوم بهره مندند. فل علم الحاصل لهذا الوارث، یعنی کسی که وارث خاتم انبیا صلوات الله و سلامه علیه است، اکمل و اتم من الحاصل لوارث نبی آخر. این برای آن است که در مسئله ولایت و نبوت این مطلب راهگشاست که خاتم ولایت مثلا موسویه کیست، خاتم ولایت عیسویه کیست و خاتم ولایت محمدیه صلی الله علیه و سلم کیست، که منافات ندارد یکی خاتم ولایت موسویه باشد و خاتم ولایت مطلق نباشد، اون در اون بحث ها نافی است. چرا وارث این پیغمبر از ورثه سایر انبیا اکمل است؟ لأن این مورث که رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، اکمل الانبیاء علیه السلام است علما و حالا و مقاما. فکذا وارثه اکمل الوارثین علما و حالا و مقاما، رون اصل کلی. این تمام شد. مطلب دیگر این که اصل ارث یه امر کسبی نیست، در ارث پیوند میخواهد. و کما تحکم ان المال الموروثه یتملکه الوارث قهرا من الله، اراد الوارث ذلک او لم یرد، چه بخواهد چه نخواهد و چه بداند و چه نداند. گاهی انسان نمیداند، قهرا میبیند که پدر او رخت بربست و چیزی به او رسیده است، نه از فوت پدر خبر دارد نه از مال پدر خبر دارد، و چه بخواهد چه نخواهد، چه بداند چه نداند به او میرسد. گاه این چنین است که فیض به قلب میرسد. میبینید خیلی ها به راه میفتن اما بعضی میخوان با تلاش و کوشش یه مقدار روزنه باز بشه، خب نمیشه. اما یه وقت یه کسی از راه میرسد، خیلی از چیزها خدای سبحان در قلبش اون کشش، اون گرایش، اون بیتابی، اون شور رو به او اعطا میکند، که اگر اون شور رو آدم ببینه خب تعجب میکنه که چرا اینجور مثلا حال برای بعضی پیدا میشه. فرمود ارث کار به کسب ندارد، فقط پیوند میخواد. و کما تحکم ان المال الموروثه یتملکه الوارث قهرا، که وارث خلیفه مورث میشود، مال به جای مال نمینشیند، مالک به جای مالک مینشیند. یتملکه الوارث و قهرن من الله اراد الوارث و ذالک اولم یرد بلکه علم اولم یعلم کذالک هاذ الوارث یأخذ العلم و الحاله فالمقامه هر سه مطلب را ارث میبرد من الله چون وارث مورث حقیقی خدای سبحان است علا حسب استعداده شاء ذالک اولم یشه شاء اولم یشه دیگه انزاید است اونجا داشت اراد اولم یرد اینجا دارد شاء اولم یشه چه بخواهد چه نخواهد فانه تملیک قهریون پس معنای قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود فمن اخذه اخذ به حزین وافر فمعنا قوله علیه السلام که فرمود فمن اخذه ای من اخذ العلم الالهیه من الله القائم بربوبیت باطن رسول الله به ظاهره در حقیقت انسان از پیغمبر ارث نمی برد از الله ارث می برد همونطور که بود ان الارض لله یورثها من یشاء علوم هم لله هست منتها رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک مجرای فیض است جزء مجاری وسطیه است ارث را از خدا میبرد به ربوبیت خدایی که قائم است به ربوبیت باطن رسول الله صلی الله علیه و سلم و ظاهر رسول الله صلی الله علیه و سلم علوم ولایی را به وارثان باطن میرساند علوم شریعت را به وارثان ظاهر میرساند بله؟ خدای سبحان قیم است به ربوبیت و تدبیر و تربیت پیغمبر چه ظاهر پیغمبر چه باطن پیغمبر دیگر انسان این علوم را از خدا در حقیقت ارث میبرد فمن اخذه فقد سعده در سوره مبارکه هود دارد که و اما الذین سعدوا فی الجنه ما دامت سعادت مسعود میشود و خلص من الشکوک و شبهات الوهمیه این یه مطلب مطلب دیگر این که خود این علم چوب بستش چارچوبش استخون بندیش همش و همش ارثی است علمی نیست که انسان از این خاندان اگر قطع رابطه کرد در به جای دیگر سرزد یاد بگیرد خود این علم علمی است ارثی ولما کانت علومهم و احوالهم و مقاماتهم این سه اصل را کنار هم ذکر میکنن چون اون مکاشفات و تجلیات به علوم و مقامات برمیگردد ولما کانت علومهم و احوالهم و مقاماتهم حاصلتن من تجلیات الاسماییت و ذاتیه که ذاتیه بالاتر تجلیات اسمایی است علا سبیل الجذب و الوهب یا وهب این با جذبه است نه با کار و کوشش با هبه است نه با تجارت گرچه لسان تجارت است ولی لسان تشویق است در حقیقت هبه است فرمود هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم خب تجارت واقع تجارت اینی که انسان یه چیزی رو بدهد و چیزی رو بگیرد حالا اگر کسی واقع این چنین بود که لا یملک نفسی نفعم ولا ضرم ولا موتم ولا حیاتم ولا نشورم یه همچه موجود این چنینی قدرت و تجارت ندارد حالا اگر فهمد یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم یک عبارت تشویقی است یا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم من لهم الجنه خب انسان واقعا مالک جان و مال است به خدای سبحان میفروشد یا خدای سبحان مال خود را از ما میگیرد و همین گرفتن هم هبه است و اون بهشت دادن هم هبه است و همین لایق شمردن هم هبه است اومد از این هبه تعبیری به تجارت و اشترا میکنن تشویقا میفرماد به این که همه اینها سبیل هبه دارد خلاصه من غیر تعمل و کسب این علوم این چنین نیست لذا انسان باید ارتباط برقرار کنند و جای دیگه پیدا نمیشد اصلا چون این علوم فی نفس این چین است کان علوم و حاضر وارسه و احواله و مقاماته ایزن کذالک من غیر تعمل و کسب. خود این علم، علم کسبی نیست، این فقط با تلاش و کوشش کنه آینه بشه. زحمت کشیدن، یه وقت انسان زحمت میکشه طبیب و مهندس میشه، یه وقت زحمت میکشه تلاش و کوشش میکنه آینه میشه. طبیب و مهندس شدن، علوم تجربه پیدا کردن، مثل همان است که در چهره جانش نقاشی، در دیوارش نقاشی بکنه انواع و اقسام نقش ها رو. این همون داستانی که مولوی در مثنوی نقل میکنه که اون سلطان هند این افسانه رو نقل میکنه، بعدم میگه به این که در نه در اونجا، در جای دیگه میگه به این که داستانی که ما نقل میکنیم مثل پیمان است و اگر کسی این داستان رو دید اون معنا رو میگیرد. ای برادر، قصه چون پیمان است، معنی اندر وی بسان دانه است. دانه معنا بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. هر قصه‌ای که نقل میکنه میگه کار به ظرف نداشته باش، ببین مظروف چیه. میگه به این که اون سلطان هند قصد داشت به این که خانهش رو، قصرش رو نقاشی کنه، نقاشان هند رو باخبر کرده، گفته که شما به عنوان نمونه بیایید یه قسمت از دیوارا رو نقاشی کنید ببینیم کدام بهتر نقاشی میکنید. یه قسمت دیوار شرقی را مثلا داده بود به یک گروه، دیوار غربی را داده بود به گروه دیگر، بینشون پرده بود. اونا هر روز میگفتن رنگ بیار، قلم مویی بیار، نمیدونم ابزار دیگر بیار. اینا چیزی نمیخواستن، این گروه بینشون هم یک پرده بود. اونا بعد از یه مدتی تلاش و کوشش کردن همه نقش ها رو در چهره اون دیوار منعکس کردن. اینا تمام تلاش و کوشش کردن که این قسمت دیوار رو شفاف کنن. وقتی که پرده برداشت شد، دیدن که این دیوار بهتر از اون دیوار است، همه اون نقش ها در اینجا منطبی است و منعکس است. بعد این قصه رو نقل میکند، بعد میفهمد به این که علوم دو قسمه. یه وقت انسان برفنبار میکند، زیبایی ندارد. یه وقتی تهذیب میکند، خود را آینه میکند که اسرار عالم در اونجا میتابد. خلاصه کسبی که در اینجا لازم است، کسب آینه است، کسب مرآت است، تلاش کردن. انسان باید کوشش بکنه آینه بشه، دیگران کوشش میکنه انبار میشن. فرق این است. بس دیگه، یعنی اگر کسی به معرفت کامله برسه، بله. تو مرحوم صدوق رضوان الله نقل میکنه در کتاب شریف ملای حضور الفقیه که در خدمت امام هفتم ابی ابراهیم ظاهرا سلام الله علیه یکی از اصحاب عبور میکرد از بازار مسکرا، عرض کرد این مس از چیه؟ فهمو یه مواد خوبی داشت، اصلش نقره بود، اگه اینا میتونستن خوب تصفیه میکردن این به صورت مس در نمیامد، این میشد نقره، هم شفافتر بود هم پربهادر بود. اینا رو هم میدونن دیگه، خب بالاخره همون دیگه که کاملتر باشه میدونن، کمتر باشه کمتر میدونن. کان علوم حاضر وارسه و احواله و مقاماته ایزن کذالک من غیر تقنبل و کسب. نه اینکه انسان رایگان بشینه بگه کسب نمیخواد، نه، کسب میخواد. یا بالاخره باید اون راه رو طی کنه، چیز یاد بگیره، نقاشی کنه، یا باید آینه بشه، کار میخواد بالاخره، یا اون راه یا این راه. قال تعالی بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. معمولا به صيغه مجهول ذکر میکنن. خود وجود مبارک پیغمبر فرمود اوتیتو جواب الکلم والحمد لله رب العالمین.